سکوت جهان، هر خیز و دوباره بخوان، هر یاد بزن بی امان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
با سوره بلعادیان، با آیه تبت یدا، هر خیز و بگو یک صدا، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
حضات من است، هر یاد حیات من است، دمی جمرات من است، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
شد کرب و بلا هر کران، نفرین بر کودک کشان، در هر مدهای زمان، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
یکی از موضوعات دیگری که در جریان جنگ 12 روزه بیشتر به چشم خورد و مطرح شد در رسانه‌های منطقه، به خصوص بی‌عملی و سکوت سازمان‌های بین‌المللی است. گرچه این سازمان‌ها طبق قانون‌های بین‌المللی وظایف خاصی دارند در این شرایط، اما طوری که دیده شد و اکثر کارشناسان هم تاکید داشتند، سازمان‌های بین‌المللی به ابزار دست نظام سلطه تبدیل شدند. در این باره با هم بشنویم صحبت‌های دکتر ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
متأسفانه مثل همیشه سازمان‌های بین‌المللی در موضوعات مهم که اساساً وظیفه اونها و رسالتشون بر همین مبنا بوده، بی‌عملی رو انتخاب کردن و به نوعی نشان دادن که از اون وظایف همراه با صراحت خودشون خارج شدن، تبدیل شدن به یک سازمانی در دست برخی از نظام‌های سلطه و اثر خاصیت و اون جایگاه خودشون رو هم از دست دادن. امروز آنچه که ما در این ایام مشاهده کردیم، در واقع سازمان‌هایی که با ادعاهای زیادی پایه‌گذاری شده بودند، شعارهای پرطمطراقی را در طول سال‌ها دادند، پیرامون حقوق بین‌الملل، پیرامون حقوق بشر، پیرامون صلح، امنیت، متأسفانه خودشون به هیچ کدام از این شعارهایی که دادن، به این همه به هر حال موضوعاتی که گفتم اساساً برای اون پایه‌گذاری شدن عمل نکردن. منشون دادن که در مواقع ضروری لزوم هیچ گونه خلاصه حمایتی از کشورهای عضو و کشورهایی که بر این مبنا عضویت پیدا کردن در این سازمانها رو نداشتن. شورای امنیت با ساختار فعلی اساساً نمیتونه کاری بکنه، به دلیل اینکه خب شورای امنیت که مهمترین در واقع ابزاری که الان داره حق وتوست، در اختیار آمریکایی ها و بلکه همپیمانان هست و طبیعتاً نمیان رژیم صهیونیستی رو محکوم کنن. چرا؟ چون اهدافی که امروز برخی از نظام های سلطه مثل آمریکایی ها برخی کشورهای اروپایی و عضو دارن، در واقع این اهداف همون اهدافی است که در رژیم صهیونیستی هم داره دنبال میکنه. به عبارتی رژیم صهیونیستی هم با نفوذ در داخل این سازمان ها و در واقع دولت های عضو اجازه این کار رو نمیده. آنچه که مسلم هست، اول ساختار حاکم اجازه نمیده و این امکان رو فراهم نمیده، دوم نخواستن، اون بخشی هم که میتونستن رو انجام ندادن و نیمدن به وظیفه خودشون عمل کنن. لذا امروز ما با بیعملی، بیخاصیتی و به نوعی به دفتر حتی تو برخی از موضوعات همراهی با دشمنان، من نمیگم فقط ملت ایران، با دشمنان بشریت ما مواجه هستیم. امروز شما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارید، امروز دارید به نام دبیر کل آژانس، اصلا این خودش یک عنصر نفوذی وابسته است، فقط در جهت مطامع بیگانگان عمل میکنه، فقط در جهت مطامع ابرقدرت ها عمل میکنه. چرا؟ چون خودش جا طلبانه دنبال این است که ما در آینده منون در بکر سازمان ملل منصوب بشه.
خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا تقدیم حضورتان می شود. اما جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه همچنان تداوم داره. از جمله ارتش رژیم صهیونیستی در یک جنایت خود یک مکتب محل اسکان آوارگان را در محله شیخ رضوان شهر غزه بمباردمان کردند. همچنین حمله هوایی به چادرهای آوارگان در خان یونس انجام شد که منجر به شهادت 5 عضو یک خانواده شد. از سوی دیگر روزنامه هارتس با انتشار مصاحبه نظامیانی که از غزه برگشتن از کشتار عامدانه صدها فلسطینی در مراکز توزیع غذا پرده برداشت. افسران ارتش رژیم صهیونیستی گفتند که با آنها دستور داده شده حتی زمانی که هیچ تهدیدی وجود ندارد با مسلسل سنگین، نارنجک و خمپاره به مردم در مراکز توزیع غذا شلیک کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. دعوت میکنم از سایت ما سر بزنید، آخرین خبرها، تحلیل ها و گزارش ها را از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا و سلام. سلام، سلامتی میاره و قوت. سلام به شما شنونده های عزیز. امروز هم با شما هستیم از دیار خورشید با معرفی دیدنی های قشنگش. با ما همراه باشین تا سری بزنیم به یکی دیگه از روستاهای خوش آب و هوای مشهد و ترقبه. روستای دهبار مشهد یکی از زیباترین روستاها، معروف به روستای چهار فصل است. روستای بسیار زیبا، دیدنی و چهار فصل دهبار در دهستان جاغرق قرار گرفته. فاصله دهبار تا ترقبه حدود 18 کیلومتر است و فاصله مشهد تا روستای دهبار حدود 26 کیلومتر. وجه تسمیه‌ای که درباره روستای دهبار گفتن حاکی از این است که نام روستا از دو کلمه ده و بار تشکیل شده. کلمه ده به معنای روستا و کلمه بار طبق نظر اهالی روستا به معنای محصول و میوه است. در واقع چون در این روستا درختان و باغات زیادی وجود دارند و نوعی گویای روستایی است که محصول و میوه زیادی داشته باشد.
سردرختی داریم دیگه، همه چیز بیشتر عمدش گیلاس و آلبالو است. سیب هم زیاد داری و ما عمده چه که مثلا میان تازه فروشی میکنیم، تازه ازمون میبرن، بعد گیلاسو که مثلا به خودمون کمپوت درست میکنیم، خشکش میکنیم و همه چی که تازه هست خشکش هم داریم و کمپوت هلو داریم، گلابی داریم، مربای اینا، خشک بارمون گیلاس، آلبالو، گلابی، هلو، زردالو، همه چی خوش میکنیم، جوزقند درست میکنیم، حدسش در میاریم، به جای حدسش گردو میذاریم، خیلی آجیل خیلی مقوی و خوشمزه است دیگه. برگه سیب درست میکنیم، برگه به درست میکنیم برای دمنوشایی که حالا دیگه زیاد مصرف میشه.
آب و هوای روستای دهبار کوهستانی است و به همین دلیل به منطقه ییلاقی هم معروف است. بد نیست بدانین که روستای دهبار هم یکی از روستاهای پلکانی است که تمامی کوچه های آن سنگ فرش شدن. وجود خانه های یک و دو منزله با کوچه های سنگ فرش شده از ویژگی های شاخص این روستا در مشهد است. اهالی روستای دهبار مشهد به زبان فارسی صحبت میکنن، اما لهجه آن مشهدی متمایل به نیشابوری است. شغل اهالی این روستا دامداری، باغداری، کشاورزی و کمی هم گردشگری است که به لطف جاذبه های مختلف آن است.
مصطفی حسنی هستم. شغل اصلی ما کشاورزیه. دیگه شغل بعدی ما هم در کنار کشاورزی دامداری. این گله 16 تا بنداری داره. هر نفر به ازای مثلا 30 تا 40 تا 50 تا 60 تا هر نفری دارن. یک چوپونی گرفتیم، چوپونی که از اول بهار داشتیم، اول نو سالش تموم شده. دیگه از اول نو وقت تیش کردیم تا هر وقت که هوا خوب بود بیاد کو. شبم که دیگه میاد هر کسی گوسفندشه به همون رنگی و به همون به حساب درشت میکنی زدن گوشاشه میشناسن، سوا میکنن میبرن خانهاش. یه شب تو طویله های یه منی چیز میخوان میدن و صبح ویل میکنن به ازای هر 10 تا گوسفندم یک روز باید بیای کو. مثلا بنده مثلا 50 تا دارم باید 5 روز بیان، آقا 30 تا داره باید 3 روز بیان. یه همینجور تا برف سنگین هم که آمد که دیگه باید نگه داریم تو خانه علوفه بشو بیان. از لاه شناس هایی گستان قدیما رو گشاش علامت میگذاشم. حالا مثلا یه رو 10 تا در رو 5 تا در رو 20 تا در رو 30 تا در رو یک رنگ زد میکنه، یک آبی میکنه، یک قرمز میکنه. یه وقتی مثلا بدن گله یه چیز رفت چوپو بشنست و سیوا کنه گستان بگیم نرو. یا شب هم که میاد با تویلو ها هر کس هم گسپندش رنگ خود چه سیبا میکنه دیگه مراد به خانه شد. این که دیگه از لحاظ شناسایی گسپند
جنگل عرس دهبار هم منطقه نیمه جنگلی است که زیبایی آن در فصل بهار و تابستان قابل توصیف نیست. هر قسمتی از روستای دهبار مشهد ترقبه دیدنی است و شاید تأکید روی یک بخش خاص اجحاف باشه. به همین دلیل با تمامی جاهای دیدنی روستای ییلاقی دهبار در ترقبه اشاره میکنیم. اگر به این روستا سفر میکنین، در کنار برپایی کمپینگ و پیکنیک حتما به جاذبه های دیدنیش هم سر بزنین. در ادامه درباره جاذبه های دیدنی روستای دهبار بیشتر براتون میگیم. آب و هوای بسیار عالی، بارندگی مناسب در کنار رسیدگی مداوم مردم روستا با پوشش گیاهی و جمعیت جانوران در رشد بی‌نظیر آنها و سرسبزی بی‌نظیر این روستا تأثیر بسزایی داشتند. از جمله پوشش‌های گیاهی بسیار معروف روستای دهبار استان خراسان رضوی، باغات گردو یا مجوز یا چارمغز، آلبالو، گلابی یا ناک، سیب، انگور، توت، بادام، آلو، زردالو و گیلاس هستند. در کنار این موارد که گفته شد، درختان بسیار بلند روستا مثل چنار و سپیدار در فصل بهار و تابستان با سرسبزی بسیار زیبا و دلکش و در بهار با جامعه زرد و نارنجی رنگ خود پذیرای شما خواهند بود. با همین دلیل سوژه های عکاسی زیادی در روستای دهبار مشهد در هر فصلی از سال وجود دارند. رودخانه دهبار با طول 22 کیلومتر از کوه بینالود سرچشمه گرفته شده و با سرعت زیاد از مرکز روستا عبور میکنه که جاذبه گردشگری بسیار ارزشمندی برای دور همی های دوستانه و خانوادگی هستند. ارتفاعات دهبار هم از دیدنی های این روستا است تا علاوه بر لذت بردن تمام محیط اطراف را زیر پای خودتان ببینین. یکی از جاذبه‌های گردشگری بسیار جذاب روستای دهبار مشهد درخت چناری است که عمرش 620 سال حد زده میشه. این درخت چنار به قدری اهمیت داره و پیش اهالی روستا ارزشمند است که مسجد جامع کنار او را به نام مسجد چنار هم میشناسن. عکاسی در کنار این چنار تاریخی هم صفای خاص خودش داره. حمام تاریخی و بسیار قدیمی روستای دهبار که خدمتش به دوران قاجار برمیگرده از بخش‌های دیدنیش به شمار میره. مساحت حمام 445 متر مربع است. حمام قدیمی روستای دهبار مشهد دارای تمامی بخش‌های خزینه، پوشش گنبدی، ورودی، پینه یا رختکن مجزا، سکوهای نشینمن و محل مخصوص قرار دادن کفش، گرمخانه با ساختار 8 ضلعی و تن یا گلخن است. بازدید از این حمام تاریخی را در کنار جاذبه های تاریخی دیگر از دست ندین. یکی دیگر از جاذبه‌های تاریخی روستای دهبار ترقبه مشهد وجود مسجد امام علی علیه السلام با قدمت 400 ساله است که زیارت از این ذریع روستای دهبار را به امری مسلم و پسندیده تبدیل کرده. وجود کاشی‌های رنگی که با زیبایی هرچه تمام‌تر در بخش ورودی و سطح خارجی مسجد کار شدند، حاکی از استادی در معماری و طراحی آن زمان هستند. پنجره‌های مشبک چوبی و نبود مناره از ویژگی‌های شاخص دیگر این مسجد تاریخی در روستای ییلاقی دهبار است. یکی از بخش‌های تاریخی و البته بسیار قابل احترام در نزد اهالی روستا مزار خواجه غیاث الدین باری است. از این فرد اطلاعات زیادی در دست نیست. اهالی روستا معتقد هستند که در روز عاشورا سر این عالم بزرگ را قطع کردند. این واقعه با حدود نیم قرن پیش برمی‌گردد که علت و چرایش هنوز مشخص نیست. روستای دهبار از معدود روستاهایی است که جاده آسفالت داره. به همین دلیل با هر نوع ماشینی به راحتی میتوان به این روستا سفر کرد. برای پذیرایی از مسافران سنت سرا و مهمان سرای مجهز به همراه مکان اقامتی ویلایی قرار داده شده که برای یک روستا نکته بسیار مثبتی به شمار میره. آب لوله‌کشی منازل روستای دهبار مشهد از طریق رودخانه تامین میشه و خدمات بهداشتی و امکانات مناسبی هم در نظر گرفته شده. در سفر به این روستا خرید سوغاتی را فراموش نکنین. همچنین می توانید از بازارچه محصولات محلی هم خرید کنین. خب دوستان عزیز، با پایان گشت و گذار دلپذیر امروز ما با روستای دهبار خراسان رضوی رسیدیم. انشالله که از این گشت و گذار لذت برده باشین و اگر گذارتان به مشهد میفته و به خراسان رضوی، دیدن این روستای زیبا را از دست نتین. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که میتونین شنونده برنامه های دیار خورشید از طریق سایت هم باشین. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان باد.
ای به خورشید خراسونش دارم تو بزرگی شاها، ای میخوام تو سایه ملکوت درگاه ها، آخ نشان عشقی و دریای لطفی تو چه مهری یارو، آخ چرا رو دامنت نم نم نبارم، تو بلند بی ماها، تو بلند بی ماها، تو پناهی شاها، به کرامت دریاب همه را همراها، همه را همراها. گل دسته کفتر نشسته نشسته، تو بلندی ماها، لبش خندون و دلش غمگین و خسته، آی خسته تو بزرگی شاها، آخ بیا مرهم بذار رو زخمش تو که مهری یارا، آی که از تیر ستم بال شکسته تو بزرگی شاها، تو بلندی ماها، تو پناهی شاها، به کرامت دریا همه را همراها، همه را همراها. اگه دستان به دلمانت بگیره، میگم این جای آگوی اسیره اسیره اسیره، همراه صیاد و بگیره، یکی هم راه صیاد و بگیره.
همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چه مره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دم بیزن سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان مجموع برنامه ایران گشت. دوستان، در ادامه برنامه های قبل و معرفی زیباترین باغ های ایرانی، برنامه امروز را به معرفی باغ ایلگلی و باغ فتح‌آباد از باغ های معروف آذربایجان شرقی اختصاص دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم. باغ ایلگلی با استخری به مساحت 54,675 متر مربع در جنوب شرقی شهر تبریز شمال غربی ایران و در فاصله 7 کیلومتری مرکز شهر واقع شده است. ساخت اولیه بنای این آبگیر متعلق به زمان حکومت آقیونلوها در قرن 15 میلادی است، ولی توسعه آن مربوط به دوره حکومت صفویه می باشد. در عصر قاجار، زمانی که شاهزاده قهرمان میرزا پسر نایب السلطنه عباس میرزا فرمانروای این منطقه بود، اقدام به مرمت و ساخت بنای شش گوشه دو طبقه کرد که با مرگ وی تزیین عمارت به اتمام نرسید. بعد از گذشت سالها، سرانجام در سال 1349 هجری شمسی عمارت بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفت و پس از انقلاب اسلامی جزو آثار و میراث ملی ایران ثبت شد. دریاچه ایلگلی با 5.5 هکتار وسعت گنجایش 720 هزار متر مکعب آب را دارد. این دریاچه پیشتر به سبب بزرگی و عظمت شاه گلی یا دریاچه بزرگ نام داشته که پس از انقلاب اسلامی ایران به ایلگلی یا دریاچه مردم تغییر نام داده است. یکی از شعبه های رودخانه لیقوان که از نزدیکی روستای چاوان می گذرد به صورت جویباری کوچک از سمت جنوب شرقی دریاچه ایلگلی وارد آن شده و آب آن را تامین می نماید. تپه نسبتاً بلندی در بخش جنوبی دریاچه ایلگلی قرار گرفته که جنگلکاری شده و آبشارهای مصنوعی متعددی از این تپه به سمت داخل دریاچه سرازیر می شود. همچنین از ضلع جنوبی دریاچه تا مرکز آن و محل کاخ ایلگلی خیابانی کشیده شده که عمارت کلاهفرنگی را به صورت یک شبه جزیره درآورده است. ایلگلی یا شاهگلی که امروزه یکی از مهمترین گردشگاه‌های شهر تبریز است و در مجموعه‌ای به وسعت 70 هکتار بنا شده، تا پیش از روی کار آمدن صفویان بزرگترین منبع ذخیره آب جهت آبیاری باغ‌های مناطق شرقی تبریز بوده است. در دوران حکومت صفویان تمام شنوماسه و نخاله های موجود در محوطه داخلی دریاچه فعلی خالی و دیواره سنگی به دور آن کشیده شد. در دوران قاجار در پیرامون استخر ایلگلی خیابان های جهت عبور و مرور احداث کردید و در جوار این معابر درختان درخت تبریزی، بید مجنون و گل های اطلسی متعددی در چندین ردیف جهت تزیین گردشگاه و پاکی آب و هوا کاشته شد. عمارت کلاهفرنگی 8 ضلعی موجود در مرکز دریاچه ایلگلی که به کاخ ایلگلی شهرت دارد، امروزه به صورت یک تالار پذیرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کاخ در دوران حکومت سلطان یعقوب آقیونلو احداث شده و در دوران سلطنت صفویان گسترش یافته است. بنای 8 ضلعی پیشتر یک ساختمان یک طبقه خشتی و فرسوده بود. شهرداری تبریز در سال 1346 شمسی
ساختمان پیشین را تخریب و عمارت دو طبقه جدید و مقاومی در محل آن احداث کرد. با وجود احداث هتل 5 ستاره و بین المللی ایلگلی در جوار پارک، این گردشگاه جنبه جهانی پیدا کرده است. با وجود پارک های متعدد در شهر تبریز، مجموعه پارک ایلگلی با علت دارا بودن فضای عالی که در تمام فصول سال زیبایی و شادابی خاصی دارد و به خاطر آب و هوای مطبوع آن یکی از بهترین اماکن گردشگری تبریز محسوب می شود و به همین علت همیشه پذیرای مهمانان و گردشگران بسیاری از تمام نقاط ایران می باشد. عمق دریاچه ایلگلی 12 متر است و در محوطه آن قایقرانی انجام می شود. همچنین شهر بازی و نیز تأسیسات رفاهی متعددی در داخل این گردشگاه وجود دارد.
الگلی یا شاهگلی واقع شده در جنوب شرقی شهر تبریز. قبل از توضیحات ما بهتره که بدونید باغ شاهگلی در زبان ترکی آذربایجانی به معنی شاه استخرها بوده که بعدها پس از پایان انقلاب در سال 57 تغییر نام پیدا کرده به الگلی، یعنی دریاچه مردم. اطلاعات دقیقی از این که چه کسی این بنا رو ساخته نداریم، اما طبق بررسی ها متوجه این موضوع شدیم که این بنا در زمان آقیانلوها ساخته شده و در دوره صفویان گسترش پیدا کرده. در دوره صفویان تمام شنوماسه و نخاله های موجود در محوطه داخلی دریاچه تخلیه شده و یک دیواره سنگی به دوران کشیده. دوره قاجار که بشیم شاهزاده قهرمان میرزا در تبریز فرمان روایی کنه و تصمیم میگیره یک سری تغییراتی رو در این فضا ایجاد کنه. از جمله تغییرات اینه که میاد یک عمارت بسیار زیبا در وسط این بنا میسازه. بعد یک خیابانی رو ایجاد میکنه که مسیر این خیابان اینجوریه که شما از ضلع جنوبی دریاچه میرسید به مرکز اصلی این عمارت. در واقع مسیریه برای رسیدن شما به عمارت کلاه فرنگی. یک سری کوههایی در جوانب شرقی قرار دارن که اونا رو به صورت یک سری پله ها و سکوهای عریض بلندی در میاره. یک سری جویبارها و آبشارهایی رو هم ایجاد میکنه که فضا رو بیاد زیباتر بکنه. در نهایت هنوز کارای تزئینات تموم نشده بود که متاسفانه فوت میکنن. فرزندانشون این اتفاق رو بسیار بدیوم میدونن و کلا عمارت رو کنار میذارن و عمارت متروکه میشه. کاری که از این عمارت انجام میدادن در دوران متروکش این بود که صرفا یک مرکز اصلی بود برای ذخیره آب و از این آب در فصل تابستان برای آبیاری زمین‌های کشاورزی استفاده می‌شده. در نهایت ما در سال 1309 بودیم که این بنا واگذار شد به شهرداری تبریز. که خب شهرداری تبریز هم یک سری تعمیرات اساسی رو هم ایجاد کرد و تبدیل شد به یک پایگاه گردشگری عمومی برای مردم شهر. در سال 1346 بود که عمارت به دلیل فرسودگی و رطوبت بسیار زیاد تخریب میشه و در سال 1349 یک عمارت دو طبقه با همان طرح قبلی در همون نقطه دوباره احداث میشه. در نهایت در سال 87 این بنا در فهرست آثار ملی ما ثبت میشه. شما در توضیحات من کلمه کلاه فرنگی رو شنیدید. در ادامه سرکار خانم اثناعشری توضیحات کاملی رو راجع به کلاه فرنگی و معماری این فضا برای شما بیان میکنه.
ممنون از خانم شجاعی عزیز. بله دوستان، عمارت کلاه فرنگی عمارتی در اون باقی است که معمولا دارای 8 سر هست و ویژگیش این هست که از تمامی این زوایا شما به بیرون دید دارید. عمارت کلاه فرنگی الگلی هم همین ویژگی رو داره. عمارتی است 8 سری که به اطراف دید داره و به کاخ الگلی معروفه. همونطوری که در باغ سازی های ایرانی معمولا از اشکال هندسی استفاده می کردن، این باغ هم به شکل مستطیلی شکل هست. این باغ به صورت 4 باغ دارای 2 محور عمود برهم هست که در مرکز تقاطع این 2 محور کاخ یا عمارت کلاه فرنگی الگلی وجود داره. عمارتی که در مرکز استخری به عمق 12 متر واقع شده. در مورد راه‌های ارتباطی داخل و خارج بخوایم بگیم که منظور از داخل عمارت و از خارج باغ هستش. اول از اینجا شروع کنیم که برای رسیدن به باغ تعدادی پله در ورودی وجود داره که باید این پله ها رو پشت سر گذاشته و وارد باغ شد. بعد از اون تعدادی پیاده رو در اطراف استخر وجود داره و برای رسیدن به عمارت همونطور که گفته شد خیابانی در ضلع جنوبی دریاچه وجود داره که از باغ وارد عمارت یا کاخ میشه. در حسن مطالعاتی که ما داشتیم نظریه وجود داره که باغ الگلی از باغسازی رایجی که در دوران صفویه استفاده می شده و رایج بوده خیلی الهام گرفته. یه مثلا یکی از این موارد بحث حصار هست. در دوران صفویه معمولا حصاری دور باغ‌ها نمی گذاشتن که افراد و عام مردم بتونن از اون باغ استفاده کنن و یک تفرجگاه عمومی باشه. باغ الگلی هم به این شکل هست که شما حصاری دور این باغ نمی بینید و دیواری نداره و به عنوان یک تفرجگاه عمومی استفاده میشه. موضوع دیگر این که در اطراف استخر برای حفاظت حصاری وجود نداره و صرفاً با گذاشتن باغچه هایی که گلکاری هم در آنها وجود داره از اون به عنوان حصار استفاده میشه. در واقع از باغچه به عنوان حصار استفاده شده.
باغ فتح‌آباد نیز از باغ‌های معروف قدیمی تبریز است. بر اساس اسناد تاریخی باغ فتح‌آباد در زمان ایلخانان مغول و زمان وزارت خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی اوایل قرن 14 میلادی در حدود 5 کیلومتری شهر تبریز و در روستای فتح‌آباد احداث شد. این باغ در وسعتی حدود 30 هکتار با عمارتی دو طبقه و وسعت 200 متر مربع ساخته شده است. باغ فتح‌آباد از سه بخش اصلی تشکیل شده است که نام آنها در اسناد تاریخی باغ بیرونی، باغ اندرونی و باغ مشجر متصل به باغ اندرونی نامیده شده است. در واقع باغ اندرونی همان باغ تفرج و دو باغ دیگر باغ میوه و تولیدی به شمار می آمده است. در ساخت این باغ نظام هندسی کاملا رعایت شده و طراح آن از نظم طبیعی زمین بهره گرفته است. علاوه بر عمارت دو طبقه و درختان میوه، وجود قنات و جریان آب این قنات که به صورت نهر به طور هماهنگ در سراسر این باغ دیده می شود و نیز وجود 4 حوضچه به شکل دایره و 1 حوضچه به شکل مستطیل همراه با فواره از دیگر ویژگی های این باغ هستند. باغ و عمارت فتح‌آباد در سال 1374 هجری شمسی توسط آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از خانواده عدل خریداری شد و به عنوان اردوگاه فرهنگی القدیر مورد استفاده این نهاد قرار گرفت. باغ فتح‌آباد در آذر ماه سال 1378 هجری شمسی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دو صفر 93-794-71-74 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده و پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جان سپاس و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم سفر کوه یخ بخش سوم، تاریخ و خاطراتی از فیلم‌ها، انسان‌ها و موجوداتی که نمی‌دانم نامشان چیست. روزی شیری گرسنه در دشتی پهناور به دنبال شکار بود. ناگهان چشمش به آهویی افتاد که با بچه‌اش که تازه متولد شده بود مشغول چرا بود. گوشه کمین کرد و در موقعیت مناسب به سرعت به طرف آهو دوید. آهو به سرعت فرار کرد، اما بچه آهو توان گریختن نداشت. شیر دید بچه آهو تومه بهتر و آسان‌تر است، پس دست از تعقیب مادر برداشت. به دنبال شکار بچه رفت و خیلی زود موفق شد. بچه آهو در حالی که گردنش در دهان شیر بود دست و پا می‌زد تا شاید نجات پیدا بکنه. شیر برخاست، سرش بلند کرد و ناگهان دید مادر با کمی فاصله جلوه او ایستاده و با صدای دلخراش فرزند خود صدا می زنه. احساس مادری در شیر برانگیخته شد. گرسنگی را فراموش کرد و بچه آهو را رها کرد تا پیش مادرش برگرده. اروپایی ها آتش جنگای داخلی را در قاره افریقا همواره روشن نگه می داشتن تا بتانن برده های بیشتری را تصاحب بکنن. هم در افریقا و هم در اروپا و امریکا بازارهای بزرگ برده فروشی با وجود آمده بود. وقتی یکی از برده ها توجه خریداری را جلب می کرد، فروشنده برده را از صف جدا می کرد و پیش می آورد. خریدار اندام های او را معاینه می کرد، درست مثل ای که گوسفندی را از گله جدا کرده باشه و اندام های او را وارسی کنه. او بعد شنوایی برده را امتحان می کرد و از او می خواست که چند کلمه ای صحبت بکنه و بعد باید مطمئن می شد که او بیماری خاصی نداره و مخصوصا در خواب خورخور نمی کنه. خورخور کشیدن در خواب ایراد بزرگی برای یک برده به شمار می رفت. وقتی خریدار مطمئن می شد که برده هیچ مشکلی نداره با اربابش وارد معامله می شد. هنگامی که بر سر قیمت توافق می شد، برده فروش لباسهای برده را از تنش بیرون می کشید و او را اوریان و صاحب جدیدش تحویل می داد. برده هایی که راهی امریکا می شدن چند روز پیش از رسیدن به مقصد غذای اضافی دریافت می کردن و به بدنشان روغن مالیده می شد تا سالم تر به نظر برسن. ورود کشتی های برده به لنگرگاه بیشتر شبیه یک جشنواره بود. گاهی همه برده های یک کشتی پیشا پیش به یک خریدار فروخته می شدند، اما خیلی وقتها ناخدا برده های خود حراج می کرد. ابتدا مریض ها را جدا می کرد و اونا را به قیمت 1 دلار می فروخت و بعد فروش هر گروه از برده را آغاز می کرد. زنها، مردها، پیرها و جوانها چهار گروه بردگان بودند و ناخدا برای هر گروه قیمت ثابتی را معین می‌کرد و بعد هر گروه درهم می‌فروخت. خریداران به طرف برده‌ها هجوم می‌بردند، در میان اونا میلولیدند و بر ای که بهترین و سالمترین نشانه به چنگ بیارند با هم می‌جنگیدند و اونا را از دست هم می‌کشیدند. گاهی برده‌ها از دیدن این صحنه‌ها چنان وحشت زده می‌شدند که در ساحل پا به فرار می‌ماندند و خریداران حریص با سگای خود اونا را تعقیب می‌کردند. برده‌های خریداری شده به شهرهای آمریکا منتقل می‌شدند. در شهرها باز هم بازارهای برده فروشی برپا بود و برده‌ها در اونا با قیمت‌های بیشتری به فروش می‌رسیدند. دلالان برده کسانی که در حمل و نقل اونا دست داشتن و دستگیر کنندگان برده های فراری در نتیجه ای قیمت های بالا و ثروت های هنگفتی رسیده بودند. برده ها بیشتر در شهرهای جنوبی آمریکا به فروش می رسیدن. همه شهرهای جنوبی بازار برده داشتند. این بازارها یک مرکز حراجی و یک ساختمان برای نگهداری برده ها داشتند. ساختمانی که در حقیقت استبلی بود تا خریداران بتانن برده ها را در اونجا ماینه بکنن. شماره خریداران زیاد نبود. بسیاری از خانواده ها توان او را نداشتند که برده ای بخرن. بر همین بیشتر خانواده ها هرگز برده نداشتند. قیمت برده ها تا رسیدن به شهرهای آمریکا بسیار بالا می رفت. گاهی قیمت دو برده سالم روی هم از قیمت یک خانه، زمین کنار آن و تمام دارایی های کل خانه بیشتر بود. در این بین بیشتر برده ها را صاحبان کشتزارهای وسیع پنبه می خریدن. در پایان قرن 18 ماشین بافندگی در انگلستان اختراع شد و سرنوشت تازه‌ای را برای بسیاری از مردم آفریقا رقم زد. این ماشین‌ها نخ با سرعت بیشتری به پارچه تبدیل می‌کردند. اکنون به نخ بیشتری نیاز بود. پس از این ماشینی هم برای رسیدن نخ از پنبه اختراع شد و بعد از آن ماشینی ساخته شد تا دانه های پنبه را از قوزه جدا بکنند. سرعت این ماشین ها 50 برابر بیشتر از سرعت کارکنانش بود. اکنون کارخانه ها به پنبه بیشتری نیاز داشتند. دشت های وسیع آمریکا بهترین مکان برای کشت پنبه بود تا چرخه کارخانه های انگلستان از حرکت نیسته. اما زیر کشت بردن این دشت های گسترده به نیروی کار نیاز داشت. تنها چاره ای که به ذهن مزرعه داران آمریکایی می رسید استفاده از برده ها بود. نیاز مزارع پنبه قیمت برده ها را روز بر روز در آمریکا بالا می برد و سود تجارت برده را بیشتر و بیشتر می کرد. استفاده وسیع از برده ها در کشتزارهای آمریکا به جایی رسید که این مزارع به تولید کننده 75% پنبه جهان تبدیل شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
شتک بر سینه آفاق زد، زین پیشتر خون دلیرانت. اگر ای جوهر تیغ تو سرخ از عشق، میخوانند ایرانت. سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. برای این برنامه شعری میهنی برگزیده ایم از یکی از شاعران توانای امروز، علیرضا رجب علی زاده کاشانی. این روزها به دلیل تجاوزهایی که از سوی دشمنان دیرین به کشور ایران رخ داده، احساسات میهنی و مقاومتی در مردم تقویت شده و طبیعتاً شعرهای میهنی هم بیشتر بر سر زبانها میچرخد. منظور ما از شعر میهنی شعری است که شاعر در آن از شکوه و عظمت میهن میگوید و میهن دوستی، حفظ و پاسداری از میهن و نیز مقاومت در مقابل دشمنان را توصیه میکند. هرچند مفاهیم ملی در شعر کهن فارسی و خصوص آثار حماسی نیز بسیار دیده میشود، ولی پرداختن به میهن به شکل امروزین در واقع از زمان مشروطیت در شعر فارسی رایج شد و از پیشگامان آن میتوان ملک الشعرا بهار را نام برد. این نو شعر در سالهای بعد از آن هم با فراز و فرود ادامه داشته و امروزه نیز نمونه های برجسته ای از این نو شعر را سراغ داریم که شماری از شعرهای رجب علیزاده از این جمله است. اما ابتدا قدری بیشتر با شاعر این شعر آشنا شویم. علیرضا رجب علیزاده کاشانی فرزند شهر کاشان است و همشهری سهراب سپهری، دیگر شاعر معاصر، و همینطور شاعران دیگری که از این شهر برخاستند. او در سال 1359 متولد شده و به حرفه پزشکی مشغول است. از او مجموع شعرهای متعدد منتشر شده است، همچون مترسک، عاشق چشمان زاغ است، و زمستان از گریبان تو آیا سر برآورده است؟ رجب علیزاده در جشنواره‌های متعدد شعر در این سالها مقام آورده و باری نیز برگزیده جشنواره شعر فجر بوده است و درخشش دیگر او در مسابقه تلویزیونی سرزمین شعر بود که در فصل اول مسابقه او مقام دوم را دریافت کرد و در فصل چهارم به مقام قهرمان سرزمین شعر رسید. شعری که برای این برنامه برگزیده ایم نیز در همین مسابقه قرائت شد که با هم بخشی از آن را خواهیم شنید.
ایران چو باغی است خرم بهار، شتک بر سینه آفاق زد، زین پیشتر خون دلیرانت اگر ای جوهر تیغ تو سرخ از عشق میخوانند ایرانت.
خیلی خوب.
چو شیری یالها افشانده، ما بین دو شت لم داده ای آرا.
آفرین.
به چشم هرز کفداران هار نر و ماد بدعنی رات. بزرگا بیشه جولان شیران تو و آبشخور کارون، بزرگا تر حریم تشن لب خیل شهیدان تو شیرانت.
مرحبا.
چنان چون پیکری تفتیده زیر آفتاب افتاده تا مشرق، یکی نقشیست خود گسترده بر نطع نمک فرش کویرانت. به چشمم کعبه و کانون دیگر تا بران و توس تو دارد، که چون من بی پناهان تو خرسندند با حج فقیران.
یه بار دیگه این بیت.
به چشمم کعبه و کانون دیگر تا بران و توس تو دارد، که چون من بی پناهان تو خرسندند با حج فقیران. جبین بر خاک محراب تو ساییدند و سر بر آسمان سودند. الا ای رشته تسبیح البرز و دنا در دست پیرانت، مگر از تخت جمشیدت ستون و از بی ستونت سقف افسانه است، که سر در عبرت اسطور گون میهن نخواهم دید
ایران.
بح 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 بح.
رجب علیزاده بیشتر در قالب‌های نیمایی و غزل کار کرده است. در بین عناصر شعر بیشتر به زبان تکیه دارد و می‌کوشد که زبانی فخیم توأم با اصطلاحات و واژگان کهن فارسی به کار ببرد، چیزی که آن را باستانگرایی در زبان شعر می‌نامند. شتک بر سینه آفاق زد، زین پیشتر خون دلیرانت اگر ای جوهر تیغ تو سرخ از عشق میخوانند ایرانت. چو شیری یالها افشانده، ما بین دوشت لم داده ای آرام، به چشم هرز کفتاران هار نر و ماده بد انیرانت. شاعر تصویر جالبی ساخته است. می‌دانیم که دریای خزر در شمال ایران است و خلیج فارس در جنوب آن. شاعر کشور را به شیری لمداده بین دو دریا تشبیه می‌کند در مقابل کفتاران. می‌دانیم که کفتار در بین جانوران وحشی حیوانی است لاشخور و معمولاً از ته‌مانده غذای شیران یا از جانوران مرده استفاده می‌کند. انیران یکی از همان اصطلاحات باستانی است و به دشمنان ایران گفته می شده است. همچنین بزرگا در بیت بعد که باز یادآور زبان کهن فارسی است. بزرگا